بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثمون در باب اقسام چهارگانه وضع بود، اقسام دوگانه وضع بود و تقسیم وضع به به وضع شخصی و وضع نوعی. گفتیم که برای اینکه این مطلب معلوم بشه، ما در حقیقت 5 صورت متصوره داریم. گاهی هم هیئت هم ماده همه معلومند. این صورت بی تردید وضع شخصی است. گاهی اوقات ماده ثابته، زاد را به، اما هیئت متغیر و متفاوته. میتونه ضربه باشه، ضرب باشه، ضربه باشه، ضارب باشه، مضروب باشه. در این مورد گفتیم که مرحوم آقای آخوند و مرحوم اصفهانی وضع رو شخصی میدونند، اما مرحوم آزیای عراقی وضع رو نوعی میدونه. نوع سوم اونجایی بود که هیئت اسمی ثابته اما ماده متغیره، مثل اینکه صيغه فاعل، هیئت فاعل، در این هیئت فاعل دال بر صادر کننده فعل. هیئت همیشه فاعله، اما میتونه ضارب باشه، میتونه قاتل باشه، میتونه جالس باشه. ماده ای اون چیزی که توش میریزن فرق. این مورد رو اکثر اصولیین نوعی میدونن، به خلاف شیخنا الاستاد حضرت آیت الله العظما وحید که ایشون این مورد رو شخصی میدونن، که مطلبشون رو میدونن. نوع چهارم اونجاست که هیئت نسبت، حالا یا تامه یا ناقصه. اینجا میشه دو قسمتش کرد، چون تفاوتی در قضیه نداشت، ما یه قسمت رو بردیم. اینجا مثل چی؟ مثل این که هیئت جمله اسمیه یا هیئت مضاف و مضاف الی، هیئت نسب. اینا ماده ها مختلفه، میتونه زیدون قائمون باشه، میتونه امرون قائدون باشه. اینجا به تعبیر مرحوم آیت الله فاضل، همه اصولیین این وضع رو نوعی میدونن. و نوع پنجم هیئت اعراب، این که رفع یدل علی فاعلیت، علی مبتداییت، نصب یدل علی مفعولیت. این تعبیری که از امام المتقین امیر المؤمنین دیدید که کل فاعل مرفوع علیه آلاف و تحییت و سلام، این مورد رو هم بقیه متذکرش نشدم، فقط من تا اونجایی که دیدم مرحوم آخون تعبیر نوعی ازش دارد. پس یه شمایی از بحث دست ما اومد. قسم اول خب همه اصولیین میدونن و مشکل ندارن، قسم چهارم رو هم همه اصولیین میگن و مشکل ندارن. که راجبش البته صحبت خواهیم کرد. عمده مباحث پیرامون قسم دوم و سومه، یعنی زاد را به که میشه ماده، یا فاعل که میشه هیئت. تعبیر میکنم مثلا مرحوم آشمندستان ازش تعبیر میکنه مادت الکلمه هیئت الکلمه، مرحوم آقای خویی ازش تعبیر میفرمایند مادت اللفظ هیئت اللفظ. این جای نزاعی نیست، این نزاع بین مرحوم آغازی‌های عراقی و مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی یه نزاع دامنه‌داریست در اصول نجف. معمولا این نزاع باعث البته بارور شدن علم اصول هم شده، یعنی یه دوره مرحوم آستابالحسن اصفهانی زعامت عامه داشته، اما سه تا مدرس بزرگ نجف داشته که العقل و الانصاف هم هر سه بزرگ هست. یکی مرحوم آغازی ها، یکی مرحوم آقای ناینی، یکی هم مرحوم اصفهانی که معروف به کمپانیه. حالا معروفه که میگن خودشون از اطلاق لفظ کمپانی خودش نمی اومده، حالا راست و دروغ نمیدونم، علت اینم که بهش میگن کمپانی میدونید چیه؟ چون مرحوم آشمندسه ایشون پدرش صاحب کارخونه و کمپانی و شرکت بزرگی بوده در بغداد، وضع بسیار خوبی هم داشته، خیلی هم راغبه به اینکه فرزندش مؤمن بشه و به این سلک دراز نبوده. که مرحوم اصفهانی در حقیقت به اسم پدرش که صاحب کمپانی بوده، کمپانی هم در لغت عربی همون از انگلیسی گرفتن، یعنی شرکت. این تو اینترنت هم که میبینید دات کام میزنن آخر، اون همون مخفف کمپانیه. خب برگردیم، ماده ثابت شماره دو، شماره سه هیئت ثابت، اما ماده متغیر. در این باره چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ مرحوم آقای آشمندحسین رحمت الله علیه که خب در میان علما آشمندحسین جوان مردی هم شده، یعنی حدود 60 و چند سال، یا به قولی امان 60 سالگی به رحمت خدا رفته، در حالی که مرحوم آغازی ها با حدود 80 سالش بوده، مرحوم ناینی حدود 80 بالا داشته، خود مرحوم آستابالحسن 90 بالا داشته. مرحوم آستابالحسن متولد متوفای 25، مرحوم ناینی متوفای 15، مرحوم آغازی ها و کمپانی متوفای 20، یعنی 5 سال به رحمت خدا رفته. و نکته حائز اهمیت هم این که مرحوم اصفهانی، همین کمپانی، و مرحوم آغازی ها در نقل یا 40 روز یا 1 هفته، حتما میشه پیدا کرد، شک از منه، فاصله با هم فوت کردن. یعنی اول آغازی ها فوت کرده، شاگردان مرحوم اصفهانی زیاد شده، اما خود مرحوم اصفهانی میگن به نوعی هم اخبار داده بوده. بعضی میگن اول هفته آغازی ها به رحمت خدا رفت، آخر هفته کمپانی، که خب واقعا کمر علمی نجف به تعبیری سلامه فل اسلامه سلمه. خب از اقرانش از اون سه بزرگوار دیگه مرحوم آشمندحسین جوانترم بوده، شاگردان زیادی هم خب مرحوم آشمندحسین داره. اونی که بیشتر به علمیت مرحوم آشمندحسین بها داد، به گسترشش داد، یکی مرحوم مظفره که خب خیلی حرفاشو آورد، به خصوص اصول مظفر هم که دایر شد، شاگرد اوست، مقدمه بسیار خوبی هم بر کتاب حاشیه و مکاسب مرحوم اصفهانی داره. یکی هم مرحوم آقای خوییه، مرحوم آقای خویی هم شاگرد مرحوم اصفهانی بوده، او هم در گسترش اندیشه مرحوم اصفهانی، مرحوم آشمندحسین خیلی تأثیر داشت. برگردیم به بحث خودمون. مرحوم اصفهانی چنان که از روی همین جدول پیداست، ایشون می‌فرمایند ماده ثابت باشه شخصی است، اما هیئت ثابت باشه نوعی است. خب همینجا خود ایشون در خودش اشکال میکنه، میگه آقا چرا؟ اشکالش همینه، میگه اگر ملاک شخصیت مواد اینه که زاد را با دارای اگر ملاک شخصیت مواد اینه که اینها طبیعت واحد دارن، تشخص واحد دارن، خب هیئت هم تشخص واحد داره. در حقیقت چند مرحوم اصفهانی به خودش اشکال میکنه، میگه چرا میگید زاد را با وضع شخصیه اما فاعل وضعش نوعیه؟ ایشون میفرماید اگر دلیل در حقیقت مستشکل میگه اگر ملاک اینه که زاد را با مثلا فا این لام فرق داره، خب فاعلم با مفعول فرق داره. اگر ملاک نوعیت در هیئت اینه که این ماده مشخصی نداره، میتونه با هر ماده جمع بشه، خب در مادم همینجوره، مادم هیئت مشخصی نداره، میتونه با هر هیئتی جمع بشه. پس که همه مرحوم آراشتان گسته میگه آقا چه فرقی است بین هیئت و ماده که تو اصفهانی قائل شدی به این که وضع در مواد شخصیون ولی وضع در حیات نوعیون؟ این اشکال رو مطرح میکنن، بعد جوابی میدن که عمق فلسفی و عمق نظر ایشون رو میرسونه. اول اشکال رو ببینید، ثم انه داری درقه ها رو، ثم انه ربما امکن الاشکال على جعل وضع المواد شخصیا و وضع الحیات نوعیا. اشکال شده چرا وضع مواد شخصی باشه وضع حیات نوعی؟ چرا هو المعروف این مطلب معروفه به ما هو محصله اشکال اینه، این به ما هو محصل، به ما محصل اشکال اینه، محصل که ان شخصیت الوضع فی المواد، این که میگید مواد وضعشون شخصی این کانت به لحاظ وحدتها از طبیعیه و شخصیتها از ذاتیه، یعنی به لحاظ اینه که زاد را با فا این لام فرق داره، شخصیت ذاتی شنی؟ یعنی زاد را با فا این لام با هم تفاوت داره، با قاف واو میم تفاوت داره، با جیم لام سین تفاوت داره. فعل حیات ایزن تزاره، خب حیات هم همینجوره. فإن هيئت فاعل مثلا ممتازة بنفسها عن سائر الحيات، هيئت فاعل از بقیه حیات ممتازه، فاعل با مفعول فرق داره. فلها وحدة طبيعية، اون هم وحدت طبيعية داره. این و نوعیت الوضع
امکان معقولیه، فاعل و مفعول با هم فرق دارن،
فرق میکنه
با ضرب و...
حالا ما اول بیان مرحوم اشکال رو بگیم، بعد ببینیم مرحوم هاشمی حسین جوابش رحمت الله علیه. خب ان شخصی برگردیم به معنی این و نوعیت الوضع اصل به اینجاست، ان شخصیت الوضع فی المواد امکانت به لحاظ اینه که، خب جوابشو دادیم،
و ان نوعیت الوز فی الحیات. اما از اون بر اگه میگید آقا حیات نوعی هست، چرا میگید امکانت به لحاظ عدم اختصاص زنت فاعل، زنه یعنی وزن، وزن فاعل به مادت من الوباس، یعنی فاعل میتونه در قالب جالس باشه، میتونه در قالب زارب باشه، میتونه در قالب صادق باشه. فل مواد جوابشون میده، فل مواد کذاله، مواد هم همینجورن. چرا؟ به خاطر اینکه موادم لعدم اختصاص الماده به هیئت من الحیات، مادم به هیچ هیئتی اختصاص نداره. زاد را با در قالب زهربه میتونه باشه، در قالب یزربه میتونه باشه، در قالب سیزربه هم میتونه باشه. پس فلا امتیاز مادتن ان مادتن، این که یه ماده با ماده دیگه فرق داره، یعنی این زاد را باز اون زاد را را، این زاد را باز اون یکی جیم لام سین جلسه. این امتیاز ماده از ماده نمیتونه ملاک شخصیت باشه. چرا؟ لامتیاز کل زنتن ان زنتن آخر، به خاطر اینکه فاعل هم با مفعول فرق داره، فاعل هم از مفعول تفاوت میکنه. پس اگه تفاوت ملاک شخصیته، خب در حیات هم تفاوت هست. و امتیاز نمیتونه در زن ولا عدم اختصاص زنتن به مادتن، اینی هم که گفتید وزن ماده نداره نمیتونه ملاک نوعیت باشه. ولا عدم اختصاص زنتن به مادتن ملاک نوعیت میتواند باشد، اینم ملاک نوعیت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت لعدم اختصاص ماده به هیئت، مادن هیئت نداره. پس اگر بخوایم به زبان کلامتری بگیم، اگر این که این ماده با ماده دیگه فرق داره ملاک شخصیته، خب هیئت هم با هیئت دیگه فرق داره. اگر این که ماده هیئت نداره ملاک شخصیته، خب هیئت هم ماده نداره، ماده هیئت نداره، هیئت هم ماده نداره. پس چه تفاوتی شد که شما اومدید در بیان این مطلب گفتید وضع در مواد شخصیون در حیات نوعیون؟ این اشکالی که کرده این بزرگوار به خودش، حالا ببینید جوابشون چیه. در این عبارتی که دستتون هست البته درسته، میخواییم تصحیح کامل بشه، شماره دو رو ببینید اونجا که نوشتیم و اگر میگویید وضع در مواد شخصیست، این عبارتی که ما نوشتیم دادیم این درسته، ولی از نظر تطبیق بر عبارت آقای هاشمی بسن یه مسامحه‌ای شده. دیشب من میخوندم به ذهنم رسید که اینو تغییرش بدیم، اینجوری بکنیمش: و اگر میگویید وضع در حیات نوعیست، پیدا کردین؟ اونجا نه، اونجا نه آقای صدقی، اونجا نه، پایین صفحه 191 اون اگر میگویید پاراگراف دوم. اگر میگویید وضع در مواد شخصی است، چرا که زاد را به هیچ وزنی ندارد، اونجا که هیچ وزنی ندارد، اینجا رو اینجوری بکنید: اگر میگویید وضع در حیات نوعی است، پیدا کردن همه؟ چرا که هیئت فاعل هیچ ماده ای ندارد، داری دو بزن آقا برقی من بسن این صفحه که دستتونه 191 دو خط بالاتر از شماره 3 دیدید؟ گوش کن، اصلا مطلبش اینقدر مهم نبود، اگه میدونستی من قدر دیر میکنیم نبود. اگر میگویید، دوباره پس میگم بعدن همینجور بنویسید، اگر میگویید وضع در حیات نوعی است، چرا که هیئت فاعل هیچ ماده ای ندارد، میگوییم ماده ها هم از جهتی همین صورت هستند و هیچ هیئتی ندارد. آقا من دارم تصحیحش میکنم، اینی که من دارم میگم تصحیحش، نه اینکه اینجوری بخونم. آقا بعد اما اصلا مطلبش درسته برشون. خب من دارم عبارت تصحیح میکنم. این سلاماتی بخونم. حالا بعد این روز بعد آقای شنبه آمرزا می نویسته یا میارن دوستان نگاه. آخه می ترسم تصحیحاتشون تفسیر بشه. خب درست. خب اما جوابی که مرحوم آقای آشپان گستن دادن رحمت الله علیه، جواب بسیار دقیقیست. توجه کنید، ما در عالم خارج جوهر داریم و عرض. جوهر وجود مستقل نداره، برعکس جوهر وجود مستقل داره، اما عرض وجود مستقل نداره. در عالم خارج آیا میشه عرض رو به وجود آورد بدون جوهر؟ نه، چون اساسا عرض یعنی ماهیتون اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع. این مربوط به عالم خارج. اما در عالم ذهن برخی از معانی هستند که اینها لحاظ مستقل دارند، یعنی اگر بخواییم مشابه سازی بکنیم مثل جوهرن در عالم خارج. چطور جوهر در عالم خارج وجود مستقل داره؟ این معانی هم در ذهن وجود مستقل، لحاظ مستقل داره. به اینا میگیم معانی اسمیه. اما برخی از معانی هم هستند که در ذهنن اما لحاظ مستقل ندارن. یعنی اگر بخوایم تشبیه بکنیم میشن همانند چی؟ همانند عرض در عالم خارج. چطور عرض در عالم خارج وجود مستقل نداره؟ معانی حرفیه هم در ذهن لحاظ مستقل نداره. پس ما در عالم خارج جوهر داریم و عرض. جوهر وجود مستقل داره، عرض چی؟ وجود مستقل نداره. اما در عالم لحاظ ذهن به نوعی مثل همونه. یک سری چیزهایی داریم، معانی داریم که این معانی لحاظ مستقل میشن، یعنی شما میتونید به تنهایی اونها رو تصور کنید، به اینا میگیم معانی اسمیه. یک سری هم هستن که شما نمیتوانید اونها رو به تنهایی لحاظ بکنید، حتما در دل چیز دیگری تصویر میشن، تصور میشن، لحاظ میشن. اسمشیه؟ معنای حرفی. این نکته اول مقدمته. نکته دوم این که از دیدگاه مرحوم آقای اصفهانی حیات دارای معنای حرفی هستند. حروف هیئت از دیدگاه ایشون دارای معنای حرفی است. این دو مقدمه رو که به هم زمینه بکنیم چی میشه؟ معناش اینه هیئت حتی در ذهن دارای لحاظ استقلالی نیست، یعنی شما نمیتونید به تنهایی او رو لحاظ کنید. هر وقت خواستی لحاظش بکنی باید در دل یک ماده لحاظش کنی. به تنهایی قابل لحاظ مستقل نیست. چطور عرض در عالم خارج به تنهایی قابل وجود نیست، اما جوهر به تنهایی قابل وجود. در ذهن هم وقتی میریم معنای اسمی قابل لحاظ مستقله، اما معنای حرفی هیئت قابل لحاظ مستقل نیست. وقتی هیئت قابل لحاظ مستقل نبود، پس ما نمیتونیم او رو به تنهایی لحاظ کنیم. هر وقت لحاظش کردی در دل یه ماده‌ایه، یعنی فاعل حتما یا فاعله یا جالسه یا قائمه یا قاعده یا ضاربه، در دل یه چیزی. شما قائل نمیتونید همینجوری رو هوا که نه فعل داشته باشه نه عین نه لام لحاظ کن. این بزنگاه رفته ایشونه که برگشتش به معنای حرفیست که همون در روزهای آینده به بحثش وارد بشیم. بحث بسیار بحث عمیق و خوب. هیئت، هیئت معنای حرفی به معنایی که هیئت میشه جز معانی حرفی. اما ماده بدون هیئت قابل لحاظ مستقل. شما زاد را به رو تصور میکنید، بله قشنگ. نه نگاه کنید، اینی که اگر خاص وجود پیدا بکنه حتما با همند، جوهرم در خارج بدون عرض نیست. مگه جوهر میتونی در خارج پیدا کنی که بدون عرض باشه؟ بدون عرض بودن با بی‌نیاز از عرض بودن و هم قابل جمع. جوهر برای وجود داشتن بی‌نیاز از عرضه، ولو اینکه در عالم خارج همیشه همراه عرضه. اما عرض بی‌نیاز از جوهر نیست، نمیتونه بی جوهر بیاد. اگه اومد و موضوع نداشت اصلا وجود پیدا نمیکنه. در ماده هر وقت خواست در ذهن لحاظ بشه شما میتونید به تنهایی لحاظش کنید. همین الان هم لحاظ میکنید زاد و را و ب رو برای زدن، جیم و لام و سین رو برای نشستن، نون و واو و میم رو برای خوابیدن، که وقتی از اهل مجلس الان دوچارشن. خب پس ما این نکته رو مرحوم ها راشتن بسه میگه پس هیئت لابدیم از این که چه کار بکنیم، لحاظش بکنیم با ماده. اما ماده رو نه، میتونیم لحاظ مستقل بکنیم. پس فرق فارغ اینه، فرق فارغ اینه که ماده معنای اسمیه اما هیئت معنای حرفیه. خب حالا مگه معنای حرفی سر از وضع نوعی در میاره؟ میگه بله. چرا به این بیان؟ ما چه کار باید بکنیم؟ میگه شما باید بیاید جالس و قائم و ضارب و صادق و ناطق و نائم و همه رو لحاظ کنید، یک قدر مشترکی از دل اینها دراری. بهش میگه جامعه انوانی. این جامعه انوانی رو به صورت معنای اسمی لحاظ کنید. اون معنایی که مد نظرتونه که کننده کار باشه، من یستر و انه الفعل باشه، اون رو دارای ارتباط با این جامعه انوانی کنید. اون وقت این جامعه انوانی هم بر صادق بار میشه، هم بر ناطق بار میشه، هم بر جالس بار میشه، هم بر ضارب، در حالی که در ضربه احتیاج به جامعه انوانی نداره. نکته بسیار نکته دقیقی است. ببینیم عبارت خود مرحوم آقای اصفهانی رو و تحقیق عبارت در این جوابه. عبارت هم با بیانی که ما کردیم اینجوری میشه و الا عبارتشون یه مقدار گنگه. البته حالا وقتی ببینید میبینید دقیقا تابق و نعل به نعل همینیست که ما میگیم. و تحقیق ان جوهر الکلمه و مادتها، یعنی چی؟ ان الحروف الاصلیه زاد را به المترتبه پشت سر هم اومده الممتازه ان غیرها زاد را با از جیم لام سین ممتازه مختلف. حالا اینا هم ممتازن ذاتن، چون زاد را با ذاتش با جیم لام سین فرق میکنه. اون ترتیبا مثلا جیم لام سین با جیم سین لام هم فرق میکنه، ممکنه ذات این حروف یکی باشه ولی جا به جا باشه، عقب جلو شده باشه. خب اینجا باید اون این ترتیبن هم نمیدونم یه جوری دیگه زده ها، آره این ترتیبنش به ترتیب کاشونی خورده. و تحقیق ان جوهر از جوهر الکلمه و مادتها ان حروف ذاتن و ترتیبن با هم فهم کنه، این اینجا باید این خط تیره هر بذاریم. امرون خبرش انست ان جوهر الکلمه امرون قابلون للحاظ الواضع به نفسه فیلاحظ به وحدتهی از طبیعیه، به تنهایی لحاظ میشه، به تنهایی با وحدت طبیعیش ملاحظ میشه. خب وقتی به تنهایی شد و تو زعال معنا در میداریم، اونو میذاریم روی معنا، زاد را باره میذاریم روی چه معنایی؟ زدن به خلاف هیئت کلمه. اما هیئت کلمه اینجوری نیست. فا این زنه، زنه یعنی چی؟ یعنی ورد لمکان اندماجها، اندماج یعنی چی؟ پیچیده درآمیخته شدن. باریکالله اینو آقای شیخ ما بسیارم فارسی رو خوب ترجمه میکنه. فا این الزنا لمکان اندماجها فی الماده لا یعقل ان تلاحظ به نفسها، لحاظ نفسی نداره. چرا؟ لاندماج ها غایت الاندماج فی الماده. اگر من جوابای اشکان بسن بودم میگه لاندماج ها رو نمیذاشتم، چون قبلش گفتید لمکان اندماج ها، این تکراره. اما خب چون قلم قلم خود ایشون بوده مینوشته، بلنگو قد شده. خب لاندماج ها غایت الاندماج فی الماده، در نتیجه چه شد؟ در نتیجه این شد که بلنگو قد شد. در نتیجه فلا استقلال لها، یعنی فلا استقلال لزنه فی الوجود لحاظی. وجود لحاظی یعنی چی؟ یعنی در ذهن، یعنی وقتی میخوای لحاظش بکنی این لحاظ مستقل نداره، کما فی الوجود خارجی. اینجا باید اون خط تیره رو بذارید. یه خط تیره بعد معنای حرفی داریم، اون بعد معنای حرفی رو قرار داریم بیاریم قبلش. این هم نظر همین، حالا بعدها میگم همین خط تیره ویراستار کتاب باعث اشتباه برای عده دیگه شده، مطلب واسه من دوستان بعد فهمیدم. این باید قبل کلمه ان الحرفی. خب فلا استقلال لها فی الوجود لحاظی، بعد ایشون تنظیری داره کما فی الوجود خارجی. میگه چطور جوهر و عرض در وجود خارجی اینجوری هن که جوهر میتونه مستقل باشه اما عرض نمیتونه؟ خب حالا فلا استقلاله، چیان که استقلال ندارن؟ کلمه معنی الحرفی. اونایی که استقلال لحاظ ندارن معنی حرفی هست. بعد خارجی خط تیره، اون بعد معنی الحرفی که خط تیره داره اونو برش دارید. این این عبارت متن نهایت و درایت متن رو گفتم بیارید که اینجا درستش کن. خب حالا که این گونه شد، فلا یمکن تجریدها، نمیتونید تجرید بکنید ها هیئت را ولو فی ذهن عن المواد، نمیتونید از ماده مجردش کنید. چرا؟ که معنای حرفی است. فلذا لا جامع ذاتی لها، معنای جامع ذاتی نداره، جامع ذاتی نداره. زاد را به یه جامع داره، اما هیئت اصلا جامعه ذاتی نداره. هیئت اصلا ما چیزی به فاعل نداریم، یا ضارب داریم یا قائم داریم یا غائب داریم یا جالس داریم، یه چیز مستقلی به اسم فاعل نداریم. فاعل هم خودش با فا و عین و لامه. غالبه، غالب که بدون مغلوب نمیاد. فلزا لا جامعه ذاتی لها، مثل چی؟ که حقائق نسب نسبت ها هم همینجوره، نسبت بدون طرف نمیاد. آیا میشه گفت یک نسبتی داریم ما؟ زید نیست، امرم نیست، اما اخوت هست؟ نه، اخوت باید بین زید و امر باشه. پدر نیست، پسرم نیست، اما نسبت هست؟ نمیشه. فلا محاله یجب الوضع. خب باید چه کار کرده؟ آقای هاشمم دوستین، ایشون میگن وضع هیئت ها اینجوریه، فلا محاله یجب الوضع لاشخاص ها، باید برای فاعل و جالس و قائم و اینا وضع کنیم، نمیتونیم به هیئت وضع کنیم، به جامع انوانی، به صورت جامع انوانی. چجوری جامع انوانیمون چجوری باشه؟ اینجوری بگیم چقولهم، بیان بگن کل ما غلطه کل ما کان علی زنت فاعل، یعنی هر چیزی که، کل ما یعنی هر وقت که، کل ما هر چیزی که بر وزن فاعل است، مثلا به این معناست، یعنی به صورت جامع عنوانی معنای اسمی لحاظش کنن. و هو معنا نوعیت الوضع، این معنای نوعیت الوضع ایلوز لها به جامع انوانی، لا به شخصیت ها از ذاتیه. شخصیت ها ها به هیئت میخوره، به شخصیت هیئت نیست، بلکه جامع انوانی است. چرا شخصیت هیئت نیست؟ چون شخصیت هیئت قابل لحاظ مستقل نیست. یا اینجوری بگیر، این اول مراد باز از قلم هاییست که میتونستن دیگه بگن، یا بگیم مراد بیان اخرى، این چیز جدیدی نیست، بیان اخرای مطلب بالاست، که ان الماده حیث یمکن لحاظها فقط، یعنی لحاظها به تنهایی، فقط یعنی لحاظها وحده، یمکن وضعها فالوضع شخصیون، شما چون میتونید به تنهایی او رو لحاظ کنید، چرا بغلش می نویسیم؟ چون معنای اسمیست این فلوضع و شخصیه. ولهیعه حیث لا یمکن لحاظها فقط، فقط دوباره ای وحده ها به تنهایی، پس چی؟ او رو نمیتونی باید چی کار کنی؟ میگن بلکی ضمن مادتن، هیئت باید در ضمن ماده باشه. فلوضع لها یوجب اقتصاره علیها، وضع بر او باید به گونه ای باشه که شما اکتفاء بر چی کنید؟ اکتفاء بر جامعه انوانی بکنید. فیجب ان یقال، اینجوری بگید هیئت فاعل و ما یشابهها کل ما علی کان زنت الفاعل، این گونه بیان بکنید. و هازا معنا نوعیت الوضع، این معنای نوعیت وضعه. ای معنای نوعیت وضع یعنی چی؟ دقت کنیم، ای لا لهیئت شخصیت واحدت به وحدت طبیعیه، ما برای یک هیئت شخصی واحد که دارای یک وحدت شخصیت این رو وضع نمی کنیم، چون هیئت لحاظ مستقل نداره، چیزی که لحاظ مستقل نداره وحدت شخصیه نداره، چیزی که وحدت شخصیه نداره وضع شخصی نداره. بل لها و لما یشابهها، اینو برا او به مشابهاتش وضع میکنی، که این معنای وضع اونو بیست.
میخوام مثلا هیئت لحاظ مستقل
نداره، نه شما زاد را با رو مستقلا وضع میکنید، زاد را با یه لحظه، زاد را با برای معنای زدن، مجموع قادر دارای یه وضع شخصی است، قاف دال ر، یه وضع نوعی که فاعلیتش باشه، مجموعش دو تا وضع داره، دو تا وضع داره جناب آقا.
زاد را و با هر مجموعه
اما هر از درست کردیم با ماده به هر باب ببریم یک نوع میداریم به باب ام نه استفام افعال افعال از این درست میشه از در نوعی و از در ماده میشه شخصی
معاین یعنی الان معاید آقایش من بسید
نه من خدا همونی کنی فرمون آقایش فرمون
اون حرف اول رو میگی اون حرف اول البته آشمان دکتون جواب بده
حقیقت میشه نوعی یه تصرفاتی در حقیقت میبونیم با ماده این طرف مدرد میبریم تغییر میبریم
البته باید بدونیم با چی میبریم آن با ماده میبریم باش این مطلب مرحوم آقای عثمان مطلب بسیار دقیق و عمیق حضرت شیخون الاسباد از افاق الالوز ماهای وحی در این مطلب اشکال کردن. البته یه نقطه رو همینجا بگم، این مطلبی که ما از قول ماهای وحی نقل میکنیم این مطالب به قلم ایشون نیست، نهایت درای قلم خود مرحوم اصفهانی است، لذا نسبتش به مرحوم اصفهانی نسبت تام نیست، قلم خود ایشونه، مثل مقالات الاصول که قلم مرحوم آغازی است. اما برخی از کتب تقریرات به این معناست که خود یک کس دیگه می نویسه. این کتاب تحقیق الاصول به نوعی تقریرات هم نیست. حضرت آقای میلانی که از فضلای حوزه هستند و هستند که نوه مرحوم آیت الله العظمى میلانی مشهد هستند، ایشون یک کتاب اصولی بر مدار درس آقای وحید نوشتند، لذا اقوال آقای وحید رو در اونجا به عنوانی که استاد می نویسد، استاد می گوید، استاد اشکال می کند به این صورت آوردند. لذا نقل ما از حضرت آقای وحید نقل مستقیم از کتاب خودشون یا حتی از آنچه به اسم تقریرات باشه نیست، از قول کسی است که کتابی به عنوان تحقیق الاصول نوشته و نظرات آقای وحید رو در اینجا بحث کرده. نظرات آقای وحید هم امروز به هر حال چون پایه و بنا اساس حوزه است، به خصوص که در اصول مخصوصا شاگرد خوبشون زیاد دارن، به نوعی مثل مدرسه نائینی که در نجف مرحوم ناینی پایه حوزه نجف شده، یعنی بعدها آقای خویی و دیگران هم همه سر سفره ناینی بودن که به حدی که معروف شده نجف، گفتن نجف مدرسه ناینی است. که یه دفعه گفتم اینجا یکی از علل این که امام این مقدار عنایت دارن که اقوال مرحوم ناینی رو نقد بکنن، شاید به خاطر این بوده که یک حس و حال تعبد نسبت به اقوال مرحوم ناینی داشته پیدا می شده. خود مرحوم آقای میلانی که الان اسم شریفشون اومد رحمت الله علیه در مشهد، خود مرحوم آقای میلانی شاگرد ناینی بوده، حرفای آقای ناینی رو برده مشهد، مشهد هم تحت تاثیر حرفای مرحوم ناینی قرار گرفت. یکی از علالی که امام بنای نقد مرحوم ناینی داشتن همین بوده که این، شاید من البته قطعی نمیگم، شاید این بوده که این تعبد نسبت به مبحث علمی شکل نگیره که یه دوره درجا زدنی پیش بیاد. اقوال شیخون الاستاد رو هم ما از بنای تحقیق الاصول نقل میکنیم، لذا ممکنه این نقل ها حالا به هر نوعی در بیانی در تقریری لهو وجهون که دقیقا مطابق فرمایش ایشون نباشه، چون سابقا هم مطالبی رو نقل کردیم طبیعتا این بحث رو ممکنه لازم بود که من اشاره کنم. به خلاف فرمایشات آقای فاضل، فرمایشات مرحوم آقای فاضل نه، در کتاب خودشون این نوار هم از پیاده شده، این عبارت خود ایشونه که ذره در فرمودن رو پیاده کردن، اون حالا میشه نسبت مستقیم داریم. خب چون نمیرسیم، بله حالا به هر حال اون که اشتباه همیشه هم داریم، اما ضمن این که ما یه وقتی هم اینجا عرض کردیم جسارت محضر بزرگان نمی کنیم، این رسم سنت حوزه بوده که بچه ها که می اومدن بهشون اجازه رو می دادن که نسبت بزرگان این قلص و قلص بکنن، برای این که این فضای حوزه باقی بمونه و الله شأن و جایگاه و مرتبه اون بزرگان به قدر رفیعه که امثال بنده قطعا به حدی که راجع به اونها بتونیم صحبت بکنیم نیست. اینم از مطلبی دارن که میگه این از بزرگواری های خداوند سبحانه که به بنده ها اجازه داده که با او صحبت کنند و این هم به هر حال از بزرگواری های حوزه علمی است که به بچه ها اجازه میده که در رابطه با اقوال بزرگان صحبت کنند. حالا این فرمایش مرحوم آقای اصفهانی رو دیدیم، این فرمایش رو حتما ببینیم چون مطلب دقیقی است. روی این مبنا مرحوم شیخون الاستاد مرحوم به معنای که خداوند همیشه ایشون رو در کنف رحمت و لطف خودش داشته باشه به این مطلب اشکال گرفتند. روز شنبه انشالله اشکال این بزرگوار رو بر مطلب مرحوم اصفهانی نگاه می‌کنیم.